أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به استدلال به قائلین به تفصیل بین استصحاب عدمی و وجودی، یعنی اونهایی که میگفتن استصحاب عدمی حجت هست اما وجودی حجت نیست. من رو مصنف فرمودن عمده استدلالی که اینا دارن استدلال میکنن اجماع، اجماع بر حجیت استصحابات عدمیه و عدم دلیل بر حجیت استصحابات وجودی هم خب طبیعیه، قائل به تفصیل میشه. من رو مصنف اشکال کردن، فرمودن که این اجماع رو اگر بخوایم بهش اخذ بکنیم، حجیت استصحابات عدمیه مستلزم استصحابات وجودی هم هست، یعنی باید اگر کسی قائل به حجیت استصحابات عدمیه میشه در استصحابات وجودی هم قائل به حجیت بشود، در حالی که هم چیزی رو ما نمیبینیم. شما خلاف مدعای شماست، شما ادعای اجماع میکنید بر استصحابات عدمیه، ما میگیم خب پس بعد اجماع بر استصحابات وجودی هم باشد، در حالی که این خلاف مشهور است، کسی اینو قبول نداره. این قول خلاف مشهور است، نه تنها اجماعی نیست بلکه خلاف مشهور است. بعدشون فهمیدن این اشکال در صورتی لازم میاد که ما استصحاب از باب ظن حجت کنیم. چرا؟ چون وقتی استصحاب عدمی حجت باشد، معناش این است که ظن به بقا حالت سابقه در عدمیات حجت است، ظن به بقا عدم حجت است. از اونجایی که هیچ وجودی نیست، هم هیچ امر وجودی و مستصحب وجودی نیست مگر اینکه ملازم است با یک امر عدمی، مثل مثلا طهارت که مستلزم است با عدم نجاست، اینجوریه دیگه، مثل طهارت مائیه که طهارت معنویه از حدث که مستلزم است با عدم چی؟ حدث. طهارتی که با وضوء غسل حاصل میشود مستلزم عدم چیه؟ حدث هستش. حتما هر امر وجودی امر عدمی ملازم با خودش دارد. خب اگر شما استصحاب کردید امر عدمی رو، ظن به بقا امر عدمی پیدا کردید، ظن به یکی از متلازمین مستلزم ظن به دیگری هم هستی که ظن به بقا متلازم دیگرش، یعنی اون امر وجودی پیدا میکنید و اون وقت استصحاب وجودی هم میشه حجت، چون منات در حجیت استصحاب حصول ظن بود دیگه، ظن به بقای وجود هم پیدا شد حجت میشه. اما طبق مبنای خود مرحوم مصنف که قائلن به اینکه استصحاب از باب تعبد از باب اصول عملیه حجت هستش، گفتن این اشکال وارد نمیشه، چون حجیت یکی از متلازمین مستلزم حجیت دیگری نیست. حجیت مثل ظن نیست که تکوینی باشد و ملازمه عقلی داشته باشد، حجیت هم جعلی شرعی شارع ممکنه یکی از متلازمه رو حجت قرار بدهد، ممکنه اون متلازمه دیگر رو حجت قرار چی؟ مثلا چی؟ ندهد. این هیچ بعدی نداره، کما اینکه واقع هم شده در بسیار از موارد وارد شده، واقع شده که شارع مقدس یکی از متلازمه رو حجت میداند، متلازمه دیگر رو حجت چی؟ نمیداند. مواردش هم زیاده در شریعت، بحثم توی شبهات موضوعیه در بیانه و امثال ذلك. خب در اینجا این گه این اشکال وارد، اما یه فیانی داشتن گفتن یه اشکال دیگری وارد میشه، با اونی که دیگه این قول به تفصیل قول مستقلی نخواهد بود. این همون قول مرحوم مصنف است، تا واقعا نعل بندن. مرحوم مصنف فرمود در شک در رافع حجت نیست، در شک در مختزی حجت است. این قولم در واقع همونو میگه، منتها با یه بیان دیگری، با یه مفهوم تفصیل مفهومی دیگری، اما مصداقا دقیقاً تو هر مصداقی که مصنف قائل به حجت است، اینا هم قائل به حجت، هر جا که از مصنف قائل به عدم حجیت هست، اینا هم قائل به عدم حجیت. برای مصنف فهمید که دیگه قول مستقلی نشد. بنابراین اگر این شد، وقت می‌فرماید که ما باید برش احتجاج بکنیم و استدلال دیگری برش بیاریم. این استدلال اجماع را اگه بخواید در نظر بگیرید، از هر طرف برید مبتلای به اشکال میشه. اگر ما استصحاب مفید ظن بدونیم، اون اشکال. اگر مفید ظن ندانیم، یه اشکال دیگر. بنابراین ایشون میگه ما باید استدلال عوض بکنیم، یه جور دیگه استدلال بکنیم. و اونی که بیام چی بگیم میفهمند بهینه ازن، حالا که ثابت شد تساوی تفصیل بین استصحاب وجودی و استصحاب عدمی با تفصیل مختار مرحوم مصنف بین شک در مختزی و شک در رافع، حالا که این اشکال رو پذیرفتید، بعد استدلال عوض میشه. فیمکنن یحتج لهذا القول، بنابراین ممکن است که احتجاج شود، استدلال شود برای این قول. کدوم قول؟ قول به حجیت استصحاب عدمی و عدم حجیت استصحاب وجودی، اما علی عدم الحجیت فی الوجودیات، اما بر عدم حجیت استصحابات وجودی چه استدلالی بکنیم؟ فبما تقدم فی ادله النافین، به همون چیزهایی که در ادله نافین گذشت، اون ادله نافین اینجاها رو میگیره. ممکنه شما بگید خب اونا ادله نافین استصحابات عدمیه رو میگیره، میگه نه، و اما علی الحجیت فی العدمیات، اما اینکه ما قائل به حجیت در استصحابات عدمی هستیم، فبما تقدم فی ادله المختار، پس با اون چه که گذشت در ادله مختار ما، مختار معلوم مصنف چی بود؟ حجیت استصحاب در استصحابات عشر در شک در رافع بود دیگه. به آنچه که گذشت در ادله مختار من الاجماع ول استقراء ول اخبار، که ما گفتیم اجماع وجود دارد بر حجیت استصحاب در شک در رافع، استقراء وجود هم یه موارد شک در رافع، و شما برید استقراء بکنه، استقراء تام میکنیم و میبینیم تو همه موارد شارع مقدس مورد به مورد حکم به استصحاب داده. ول اخباری که اخبار لا تنقض و امثال ذلک است، بناءً علی ان الشیء المشکوک فی بقائه، این بناءً واسه چی آورده مرحوم مصنف اینجا؟ در مقام دفع اشکالی است که ممکنه به ذهن بیاد، میگن دفع دخل مقدر. حاصل اشکال اینه که اخبار استصحاب مطلقاً اختصاص به خصوص استصحاب عدمی که ندارن، که لذا همون طوری که حجیت استصحاب عدمی رو ثابت میکنن، حجیت استصحاب وجودی رو هم ثابت میکنن دیگه. در شک در رافع، چه شما شک در رافع برای هم به عدمی داشته باشید، چه شک در بقا هم به وجودی داشته باشید، به جهت شک در رافع در هر دو صورتش استصحاب حجت قرار میدن، بس فرق نمیکنه. مرحوم مصنف با این عبارت بناهن میخوان از این اشکال پاسخ بده. این همون نکته است که ما در ضمن بحثم بیان کردیم، بحث استصحاب سببی و مسببی رو ایشون بهش اشاره میکنن، میگن این که میگیم اخبار فقط شامل استصحابات عدمیه میشه، شامل استصحاب وجودی در شک در رافع نمیشود، دلیلش اینه چون شک ما در بقای یک امر وجودی مثلا مثل طهارت به جهت شکمون در حدوث رافعش هست، که مثلا حدث بوده باشه، ملاقات با نجاست با رطوبت مثلا بوده باشه، اون میشه رافعش. وقتی شما در شک سببی، یعنی شک در رافع اصل عدم جاری کرد، گفتید دیگه رافعی نیست، گفتید نه اینجا ملاقاتی نبوده، اینجا مثلا حدثی صادر نشده، اگه اینو اومدید با اصل عدم ثابت کردید در شک سببی، اثر شرعیش نیست که شک مسببی شما از بین میره، چون دیگه یقین تعبدی پیدا میکنه، تکلیفتون مشخص میشه که در اینجا طهارت دارید، طهارت باطنی و ظاهری مثلا اینو دارید. وقتی این شد دیگه شکی ندارید اینجا بخواد استصحاب دومی رو جاری بکنه. این که میگیم استصحاب وجودی رو جد نمیدونن، این اخبار شاملشون نمیشه، چون اخبار فقط شامل استصحاب سببی میشن، اگه سببی جاری بشه فقط شامل او میشن، استصحاب مسببی رو شامل نمیشن، چون موضوع اخبار شک و یقینه، اینجا در استصحاب مسببی شکی باقی نمیمونه. اگر استصحاب سببی تو مرحله جلوتر در شک سببی جاری شود، دیگه شک در مسبب باقی نمیماند تا بخواد اخبار استصحاب بگیرتش و لا تنقض بگیر. شکی نیست که بگه لا تنقض الیقین به شک، با کدوم شک؟ شکی من ندارم اصلا، تماما یقینه، متو یقین تعبدیش، به تعبد همون استصحاب سببی که جاری شده. بناهن بر این که الشیء المشکوک فی بقائه من جهت رافع، بنابر این که گفته بشه اون چیزی که ما شک در بقایش داریم به جهت عرض شود خدمت شما رافع، انما یحکم به بقائه، این از جز این نیست که حکم به بقایش می شود، لترتبهی علی استصحاب عدم وجود را. چرا گفت من جهت رافع؟ چون من جهت المختزی که اصلا بحثی درش نیست که شامل نمیشه دیگه، چون اخبار لا تنقض که طبیعتاً به خاطر تعبیر نقص، همونطور که قبلا هم مرحوم مصنف فرمودن، شامل چیزی میشود که ثابت باشد، اقتضای ثبوت داشته باشد، بعد نقص بکنه، چون نقص یعنی از بین بردن چیزی که حل و باز کردن گرهی که بسته شده بوده، یعنی یه گرهی بوده یه اقتضایی داشته بعد شما بدین باز کنید، نه چیزی که از اول نبوده و اقتضای بقا اساساً نداشته. نقص برای رفع صدق میکنه، برای شک در رافع صدق میکنه، برای شک در مختزی صدق چی نمیکنه. و ایشون هم شک در مختزی رو اساسا بحث نمیکنه، ازش قبلا هم گفتیم چرا، چون شک در مختزی رو مصنف که میگه در شک در مختزی حجیت ندارد استصحاب، اونا هم میگن امر وجودیه، شک در مختزی شک وجودی است، استصحاب وجودی است، اونا هم میگن حجت است، اینجا خیلی جای بحث نداشته، ایشون مطرحشی نکرده. بناهن بر این که شیء مشکوک فی بقائه من جهت رافع انما یحکم به بقائه، این است و جز این نیست که حکم به بقایش می شود، لترتبهی علی استصحاب عدم وجود رافع، به خاطر این که ما مترتب می شود چی؟ بقا امر وجودی که شک در بقایش داریم بر استصحاب چی؟ عدم وجود رافعی مترتب بر استصحاب عرض شود به خدمت شما که عدم وجود رافع می شود. خیلی خوب، بعدشون می فرماید که لال استصحابی فی نفسه، نه به خاطر استصحاب عرض شود خدمت شما نفس امر وجودی که شک در بقایش داریم، نه ما خود طهارت رو ما استصحاب بکنیم، نه ما میایم استصحاب میکنیم عدم حدث رو، نتیجه میگیریم که پس این طاهره. وقتی حدث ندارد اثر عدم حدث طهارت است، طهارت حکم شرعی است، اثر شرعی واسه عدم حدث است. وقتی مستصحب ثابت بشه لوازم شرعیش هم ثابت چی میشه؟ این اصل مثبت نیست، لوازم عقلی عادی ثابت نمیشه، اینا ثابت میشه، مشکل نداره. نه اینکه بیایم خود استصحاب رو در خود امر وجودی جاری کنیم، یه همچین چیزی نیست. لال استصحابی فی نفسه فان الشاک فی بقاء الطهاره، اینا رو دیروز توضیحش هم دادم از بیرونا، فقط دارم تطبیق میکنم دیگه، گرچه عبارتشون هم ناقصه، یعنی خوب بحث رو با تمام ابعادش نگفته، یه جایی رو گفته کدوار گفته رد شده، بقیه شما تکمیل کردی. لال استصحابی فی نفسه فان الشاک فی بقاء الطهاره، مثال میزنه میگه به خاطر اینکه کسی که شک در بقاء طهارت دارد، من جهت شک فی وجود رافع، به جهتی که شک داره آیا رافع طهارت آمده یا نه، صبح وضو گرفتم طاهر بودم، شک دارم آیا حدثی از من صادر شد یا نه، یحکم بعدم رافع، این حکم میکند بعدم چی؟ رافع. این شخص شک حکم میکند به اینکه نه رافعی نبوده، حدثی نبوده، استصحاب عدم رافع میکند، و یحکم من اجله به جهت همین عدم رافعش، به جهت همین حکمش به عدم رافع از باب استصحاب عدم رافع حکم میکند بشه به بقای طهارت، میگه پس طهارتش باقی میشه، بله میشه، چون اثر شرعیشه، طهارت اثر شرعی عدم رافع است، رافع نباشد طهارت هست. و هینه ازن فقال و علیه السلام، هینه ازن یعنی چی؟ یعنی وقتی ما استصحاب عدم رافع طهارت کردیم، یعنی عدم حدث، و مترتب کردیم بر این استصحاب عدم رافع، بر این استصحاب سببی در شک در سببی در عدم حدث و عدم رافع، گفتیم نه حدثی نیست، رافعی نیست، مترتب کردیم چی رو؟ آثارش رو که عرشت خدمت شما که طهارت باشد، اثر طهارت رو برش بار کردیم. اگر یه همچین چیزی شد وقت می فرماید فقوله علیه السلام، این فرمایش حضرت می فرماید و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بالشک، یا این فرمایش حضرت توی روایت دیگه از روایت استصحاب می فهمد لعنک کنت علی یقین من طهارتک، هم به خاطر اینکه تو بر یقین نسبت به طهارتت بودی، فشککت بعد شک کردی، ولیس لم ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، برای تو شایسته نیست که یقین رو با شک نقض بکنی، و غیره ما و غیر این روایات از مما دل علی ان الیقین لا ینقض او لا یدفع بشک، از روایاتی که دلالت دارن بر این که یقین نقض نمی شود یا دفع نمی شود به واسطه شک، مراد از اونها اون استصحاب چیه؟ سببی است، نه استصحاب مسببی. این اخبار فقط شامل چی میشن؟ استصحاب سببی میشن. پس نگو این اخبار که مطلقاً شامل استصحاب وجودی هم میشن، نه خیر، وقتی استصحاب عدمی، استصحاب عدم رافع جاری شد دیگه استصحاب وجودی طهارت دیگه، نه این اخبار شاملشون نمیشن. یراد و منه، از این اخبار اراده شده است ان احتمال تروب رافع، همانا احتمال حدوث یک رافعی مثل حدث، لا یعتنابه، بهش توجه نمی شود، ولا یترتب علیه اثر و نقص، برش ولا یترتب علیه اثر و نقص، برش مترتب نمی شود اثر چی؟ نقص. ما اثر نقص رو برش مترتب نمی کنیم، به این شکل توجه چی؟ نمی کنیم. احتمال تروب رافع، احتمال حدوث رافع، این که احتمال دارد من حدث ازم صادر شده، میگه ما به این توجه نمیکنیم. فیکون وجوده او کل عدم، پس وجود این احتمال کل عدم است، مثل نبودنش. فرض کنه احتمال نمیدادی چه جوری بود؟ میگفتی طاهری. الانم که احتمال میدی توجه نکن. فل حکم به بقاء طهارت سابقه، پس اگر ما اینجا حکم میکنیم به بقاء طهارت سابق، این جهت حساب عدم است، نه به جهت حساب خود طهارت است، بلکه به جهت حساب عدم رافعش که حدث بوده باشه هستش. لا من جهت استصحابها، نه به جهت استصحاب خود طهارت، این اخبار اساسا شامل اون امر وجودی مسبب نمی شود. ول اصل و فی ذلک ان شک، این ول اصل و فی ذلک مرحوم مصنف با این عبارت در صدد بیان وجه جریان استصحاب عدمی و عدم جریان استصحاب نفس امر وجودی در صورت شک در بقا امر وجودی به جهت شک در رافع هستن. چرا شما میگید که اگر ما شکمون در بقای امر وجودی مثل طهارت بود به جهت شک در رافع، شک سببی بود، شک در رافعش بود، شک در اینکه حدث مثلا صادر شده یا صادر نشده، اینجا استصحاب در سبب جاری میشود و به واسطه او حکم به بقا امر وجودی میشن، نه اینکه خود اون امر وجودی رو استثاب کنه. برای چی میگید اون جاری نمیشه؟ میگه ول اصل و فی ذلک، اصل یعنی دلیل، ول اصل و فی ذلک یعنی دلیل در این مسئله. در کدوم مسئله؟ یعنی در همینی که الان عرض کردم، در این که ما میگیم استثاب در سبب جاری میشود، در عدم رافع جاری میشود، اما در امر وجودی ملازم با عدم رافع که از آثار شرعی عدم رافع است، در خود اون امر وجودی مستقیما جاری نمیشود. چیست؟ ان شک فی بقاء شی، این استش که شک در بقای یک چیز اذا کان مسببا ان شک، هر شبت خدمت شما که فی شی آخر مسبب از شک در چیز دیگری باشد. شک در بقاء طهارت مسبب است از شک در چی؟ حدوث حدث، که حدثی از من صادر شده یا صادر نشده. فلا یجتمع معه فی الدخول تحت عموم لا تنقص، وقتی مسبب شد پس جمع نمی شود. چی جمع نمی شود؟ فلا یجتمع شک سببی که همون شک در رافع بوده باشد در اینجا، معهو یعنی با شک مسببی که در اینجا همون شک در بقا امر وجودی به جهت شک در رافع بوده باشد، فی الدخول تحت عموم لا تنقص. اینجوریه که هر دو یکسان در تحت عموم لا تنقص چی بشن؟ داخل بشن. نه، اینا با هم جمع نمیشن. سواء تعارض مقتضی اليقین السابق فيه ما هم تعارض، چه این که مقتضای یقین سابق در هر دو تا اینها متعارض بشود یا نه متعاضد باشد و هر صورت خدمت شما که متعارض هم نباشد. چه جوری؟ شک سببی و مسببی گاهی اگر قرار بشه استصحاب بشود، مقتضای یقین سابق و عمل به یقین سابق، گاهی متفاوته، گاهی هم نه، تعارضی ندارد، هر صورت خدمت شما متعاضده، سازگار با هم دیگه است، همدیگه رو تایید میکنه. مثال بزنم برای صورت تعارض، سواء تعارض مقتضی اليقین السابق فيه ما، یعنی در شک سببی و مسببی یه مثالی بزنیم که مقتضی یقین سابق با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. مثل اینکه شک داشته باشد آیا این آب نجس است یا خیر، در نتیجه شک میکند آیا لباس نجسی که با این آب شسته شده طاهر شده یا طاهر نشده، تطهیر شده یا تطهیر چی نشده است. این هر شبت خدمت شما که شک متعارضه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که در شک سببیتون نگاه میکنید، استصحاب چی میگه؟ میگه خب یه زمانی این آب طاهر بوده، الان شک کردم نجس هست یا نه، استصحاب طهارت میکنه. وقتی آب طاهر باشد این لباسی که باش تطهیر شده لباس تطهیر شده و طاهر شده، اما لباس نجس رو وقتی شک میکنید که خب این لباس هنوزم نجسه با این آب شستمش یا نه تطهیر شد، استصحاب نجاستش میکنید، اون میگه لباس نجس شده. پس این دو تا استصحاب، شک سببی و مسببی، مقتضای یقین سابقشون با هم معارضه. شک سببی میگه اون لباسه طاهر شد، شک مسببی میگه نه اون همونجور نجسه و عرشبت به خدمت شما که طاهر نشده است. این نسبت به مثالی که میخواستیم بزنیم برای عرشبت به خدمتون که شک سببی و مسببی که نتیجه شون با هم دیگه متعارض هستش. اما مثال برای جایی که شک سببی و مسببی ما نتیجه شون با هم دیگه عرشبت به خدمت شما که متعارض نباشه و متعاضد باشه و سازگاری داشته باشه، مثل چی؟ مثل اینکه سابقا یقین به طهارت داشته و عدم حدث، سابقا من وضو داشتم و حدثی ازم صادر نشده بود، هر کدومو که استصحاب بکنه فرق نمیکنه، با همدیگه سازگار. یعنی شما استصحاب طهارت بکنید که امر وجودی میخواد الان طاهری، استصحاب عدم حدث بکنید بگید خب من بعد از طهارتم حدثی اول ازم صادر نشده بود، هنوزم صادر نشده، اونم باز میگه حدث صادر نشده، اثرش نیست که پس هنوز طاهری. ببینید اینجا شک سببی و مسببی نتیجهش با هم دیگه یکسان میشه، متعاضد، به قول ایشون میشه متعاضد. تعاضد از عضد میاد، عضد یعنی بازو، تعاضد یعنی زیر بازوی همدیگر گرفتن و به هم دیگه کمک کردن. ضد همدیگه نیست، معارض نیستن، در عرض و در مقابل هم قرار نمیگیرن، در کنار هم قرار میگیرن و یک مطلب رو اثبات میکنن. بله داخل میگه فرق نمیکنه، حتی اگر اصل استصحاب سببی و مسببی شما متعاضد هم باشن، تعارض هم نشته باشن، وقتی استصحاب سببی جاری بشه استصحاب مسببی موضوع ندارد که بخواد جه، بحث تعارض نیست، چون متعارض است جاری نمیشود. چون وقتی استصحاب سببی جاری میشود شک مسببی از بین میرود است که اون جاری نمیشه، نه اینکه چون اگه جاری بشه تعارض دارد با استصحاب سببی. بله داخل، بلکه اون چه که داخل میشود تحت اخبار استصحاب هو شک سببی، اون شک سببی است و معنا عدم الاعتناء. حالا معنای عدم اعتناء به شک سببی که در این اخبار اومده، میگه که الیقین لا ينقض بالشک، به این شک توجه نکن، به همون یقین سابق توجه بکن. اون معناش چیه؟ زوال شک المسبب بهی و سیجی توضیح ذلك. معناش چی میشه؟ معنیش این است اون شک مسببیت رو با همین عرض شبت خدمت شما که عدم اعتناء به شک سببی از بین ببره. یعنی شما اینجا یه شک سببی دارید، شک در مورد حدث از شما صادر شده یا نه. میگه آقا به این شک توجه نکن. معنای این که میگه توجه نکن به این شک در عدم حدث یعنی چی؟ یعنی بگو طاهرم، یعنی اون خلاصه شک مسببی رو با این شک سببی توجه نکردن از بین ببر. و شما توجه به شک سببی نکردید، توجه نکردید به شکتون در حدوث که این حدثی از شما صادر شده، گفتید نه ان شاءالله که صادر نشده، با این کارتون در واقع میخواد بگه چیکار کن؟ معناش این است که میگه آقا پس بگو طاهرم، یعنی اون شک مسببی، شک در طهارت رو که آیا طاهرم یا نه، چون اگه حدث رو شک داشته باشید در نتیجه شک میکنین آیا طاهر هستید یا طهارت ندارید، بعد بدید وضو غسل دوباره انجام چی بدهید. میگه اون شک مسببیت رو از بین ببر با عدم اعتناعت با این شک چی سببی. معناش چی میشه پس؟ معناش چی میشه؟ زوال شک مسببه بهی، زوال شک مسببی به واسطه چی؟ به واسطه ارشاد به خدمت شما که این شک عدم اعتناع به شک سببیتون و سیجی و توضیح زاله میال. انشاءالله به زودی به زودی زود انشاءالله توضیح این مطلب خواهد آمد. حاضا چون میگه این مطالبی رو که من اینجا بیان کردم اینو بگیر، این هاف اسم فعل دیگه، اسم فعل امرم است، یعنی خوزا این مطالبی رو که گفتم بگیر. ولیکن یرد و علی، اینم دیروز توضیح دادم، مرحوم مصنف تا اینجا گفت آقا این اشکال به قول اینا وارده، حتی بنابر تعبد اشکال دیگری وارد می شود که آقا جان شما که قائل به حجیت حساب عدمی هستید و قائل به حجیت حساب وجودی نیستید، حرفتون هم حرف مرحوم مصنف است که قائل به حجیت حساب در شک در رافع است در مختزی قائل نیست، همون حرفه، هر جا مثال بزنید همون میشه. این حاصل اشکال بود. اینجا با ولیکن یرد و علی میخواد، بعد اونجا ایشون یه جوابی از این اشکال داده بود و اون جواب رو عرض شد خدمت شما این بود، گفته بود که آقا به نظر ما اگر شما بیاد بگید آقا یه جایی هستش که نه اینا موضوع افتراقه و اون در شبهات موضوعی است، در شبهات موضوعی مثل که رطوبت که موضوع است برای تنجس ملاقی، ایشون گفتش که اگر شما شک کردید در رطوبت به جهت شک در رافع، چون شک کردید که آیا یه بادی اومده این رطوبت رو خشک کنه یا نه، اگر استصحاب عدم رافع کرد گفتید یه همچی بادی نیامده، نمیتونید رطوبت رو بار کنید بره، چون رطوبت بقایش اثر عقلی این استصحاب است نه اثر شرعیش. آثار اون بقا رطوبت هم که تنجس ملاقی باشد اونام آثار شرعیه مستقیم این نیستن، آثار شرعیه با واسطه. بنابراین در اینجا آقای مصنف قائل می شود که همین استصحاب وجودی حجت است، همون آثار رو ما میریم استصحاب، یا خودم رطوبت رو استصحاب میکنیم با استصحاب در شک سببی، میگه شک مسببیت از بین نمیره، بنابراین شک مسببی ایشون استصحاب اونجا جاری میکنه و حجت میدونه، در حالی که قائلین به تفصیل بین عدم و وجود میگن حساب وجودی حجتش نمیدونه. این شد فرق، شما میگفتید فرق نیست، عین هم نه فرق شد. و خود مرحوم مصنف اونجا جواب دادن، گفتن این واسطه چون خفیه، دیروز توضیح دادیم، چون واسطه خفیه و دیده نمیشه در نظر عرف، عرف این آثار شرعیه مثل تنجس ملاقی رو اثر برای خود رطوبت نمیبینن، بلکه اثر میبینن برای چی؟ مستقیما اثر میبینن با مسامحه عرفیه برای همون عدم رافع، اینا اثر نوزیدن باد است، چون اینجور میبینه بنابراین اینجا با استصحاب بازم همون حرف رو میزنن. حالی مرحوم مصنف هم میگه خب استصحاب سببی جاری میشه، اثر برش بار میشه دیگه، جایی برای شک در بقای رطوبت و آثار رطوبت که تنجس ملاقی بوده باشد باقی چی؟ نمیمانه. و از ایشون هم همون حرف قائلین به تفصیل بین عدمی و وجودی میزنه، اشکال دوباره چی؟ بر میگرد. این میشه عرض خدمت شما حرفی که اینجا زد. آخر کار با ولیکن یرد الان چی میخواد بگه؟ میخواد باز برگردونه بر آقا بگه نه این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نیست، چون همین مورد اتفاقا با هم محل افتراقشونه، واسطه هم هیچ خفی نیست. شما چرا میگید واسطه؟ کجا عرف میاد اثر مثلا تنجس ملاقی رو اثر برای رطوبت نمیبیند، اثر برای نوزیدن باد میبیند؟ کجای همچی چیزی؟ همچی چیزی نیست. ایشون میخواد اینو بگه، میفهمد ولیکن یرد و علی، ولیکن وارد میشود علیه، لیکن یعنی همونطور که گذشت هر ساعت خدمت شما که بله، ولیکن یرد و علی، یرد و بر چی؟ بر آنچه که ما ذکر کردیم در اونجا که فرمودن ایشون مدفوعان به نشک اضافور زمین جهت رافع فلان، ایشون گفت و تخیل و فلان مدفوعان، پاسخشون رو از اشکال دومشون دفع کردن، گفتن این پاسخ صحیح نیست و این اشکال سر جای خودش باقی هست. میگه این حرف ما غلط بوده، نه اون پاسخ صحیح بوده و این اشکال هم سر جای خودش باقی نیست طبیعتا. اینو میخواد بفهمه. یرد و علی انه قد یکون الامر الوجودی، گاهی امر وجودی امرن خارجی هست، گاهی یک امر چی هستش؟ خارجی هستش، نه حکم شرعی مثل طهارت. این میشه شبهه. شبهه چی؟ موضوعیه، نه شبهه حکمی. مثل چی؟ کر رطوبه که یترتب علیها آثار شرعیه، که بر این خلاص امر خارجی و بر این رطوبت یه سری آثار شرعیه مثلا مترتب میشن. مثل چی؟ مثل سرایت نجاست وقتی که ملاقات با رطوبت حاصل بشه. این اثر شرعیه چی هستش؟ رطوبت هستش. فاذا شک فی وجود رافع لها، پس وقتی شک شود در وجود رافع این رطوبت، مثلا آیا یه بادی اومده که این رطوبت رو خشک بکنه یا نیامده، لم یجز ان یثبت به رطوبه، جایز نیست که با استصحاب عرض شود خدمت شما عدم رافع، استصحاب عدم وزیدن این باد، ما رطوبت رو اثبات کنیم. بگیم حالا که باد نوزیده پس رطوبت هنوز سر جای خودش هست. حتی یترتب علیه احکاما، تا مترتب شود علیه، یعنی بر استصحاب عدم رافع، احکام چی؟ رطوبت، که مثلا همون تنجس ملاقی بوده باشه. چرا نمیشه؟ لما سیجی من ان المستصحب لا یترتب علیه، به خاطر همین که اصل مثبت حجت نیست، چون میگه به خاطر آنچه که به زودی خواهد آمد، از این که مستصحب اون چه استصحاب میشود مترتب نمیشود بر او، مگر الا آثار شرعیت المترتبت علیه، اون آثار شرعیه که مترتب بر او هست، بلا واسطه، اونم بلا واسطه، بلا واسطه امر عقلی ناوادی، در حالی که اینا الان اثر شرعی برای مستصحب ما یعنی عدم وزیدن باد، عدم رافع نیستن مستقیما، بلکه با واسطه ملازمه عقلیه نوزیدن باد با بقای رطوبت است که این اثر شرعی بر اون نوزیدن باد بار می شود، یا بعضی جاها ملازمه چی؟ عادیه. این همون عدم حجیت اثرات خدمت شما اصل مثبته. فیتعین هینزه، میگه حالا که قائل شدیم به عدم حجیت اصل مثبت و گفتیم آثار شرعیه عرشبت خدمت شما که بر خود رطوبت بار میشود، نه بر عرشبت خدمت شما که عدم رافعش یعنی عدم وزیدن باد، فیتعین هینزه استصحاب و نفس رطوبت، وقتی که در سبب استصحاب جاری نشد یا اگرم شد اثر نداشت، شک مسببی رو از بین نبرد، هنوز شک در رطوبت داره، اثر این استصحاب عدم وزیدن باد اینست که حکم بکنیم به بقای رطوبت، هنوزم شک در بقای رطوبت داریم، میتونیم استصحاب کنیم خود رطوبت رو که این میشه امر وجودی. و اصالت عدم رافع ان اوریده به، اصل عدم رافع هم اگر ازش اراده شده باشد، اصالت عدم ذات رافع، اصالت عدم هر شبت خدمت شما رافعیت موجود به این میگن، چون شک در رافع دو جوره، قبلا هم گفتیم بعدن هم ایشون میگه، شک در رافعیت موجود، شک در هر شبت خدمت شما حدوث رافع، درست شد؟ این اولی شک در حدوث رافع است. یعنی من مثلا فرض کنید میدونم اگر 10 دقیقه باد داغ 50 درجه بوزه این رطوبت خوش میشه، پس من رافع رو میدونم چیه، اما نمیدونم این بادی که وزیده همون رافع است یا نه، یعنی اون رافع آیا حادث شده یا نه، این شک در حدوث رافع دارم. یه موقع نه، شک من در رافعیت موجوده، من میدونم یه بادی وزیده 5 دقیقه هم وزیده، درجه حرارت چند؟ 25 درجه بوده، نمیدونم این باد آیا رافع میتواند باشد اون رطوبت را یا نه، شک در رافعیت موجود دارم، در رافعیت باد موجود دارم. میگه اگر منظورتون از اصل عدم رافع اراده شده باشد از او اصالت و عدم ذات رافع، اصل عدم وجود رافع باشد، شما رافعیت میدونید مال چیه، میدونید باد 10 دقیقه 50 درجه رافع، اما این باد آیا اون باد بوده یا نه اینو نمیدونید، نمیدونید اون رافع موجود شده یا نه، اینو میگن اصل عدم ذات رافع. کریه المجفف للرطوبه، مثلا میدونم بادی که خوش کننده رطوبت باشد این میشه رافع، اما این راه رافع آیا حاصل شده است، حادث شده است یا نشو اینو نمیدونم، لم ينفع في الاحكام المترتبه شرعا على نفس الرطوبه، این استصحاب که نمیتونه احکامی که مترتبه بر خود رطوبت هست شرعا رو ثابت بکنه، بناهن علی عدم اعتبار اصل مثبت کما سیجی، بنابر عدم حجیت اصل مثبت همونجوری که خواهد آمد، قبلا نمیشون یه بار گفت. اما اگه مراد از اون اصل عدم رافع چی باشد، اصالت و عدم ای من حیث وصف رافعیه، اصل عدم رافع باشد به جهت وصف رافعیه، یعنی من که میدونم این باد وزیده، در حدوث این باد 5 دقیقه 25 درجه چه که شک ندارم، شک من در این است که آیا این رافع هست یا رافع چی نیست، آیا وصف رافعیت الان صدق کرد، رطوبت از بین رفت یا نرفت. میگه اینم که در واقع برمیگردد به حساب چی؟ وجودی. این دیگه حساب اصلا عدمی نیست. و مرجعها الی اصالت عدم ارتفاع رفع، در واقع شک شما در این نیست که آیا این باد وزیده یا نه، که اصل عدم وزیدن باد بکنه، نه، در واقع شکتون نیست که رطوبت باقیه یا نه، شکتون در امر وجودی، یعنی بقای رطوبت. فهیه و ان لم یکن یترتب علیها الا الاحکام الشریعت للرطوبه. پس این اصل عدم رافعیت موجود اگرچه برش مترتب می شود، برش مترتب نمی شود مگر احکام شرعی خود رطوبت، لکنها عبارتون اخرى استصحاب نفس رطوبه، ولی که این عبارتون اخرى استصحاب خود رطوبت است. ظاهرش میگه استصحاب عدمیه، این همون استصحاب وجودیه، این استصحاب عدمی چی نیست. فل انصاف و افتراق القلن، اگر این شد که مصنف میگه من اینجا قائل به حجیتم، استصحابم وجودیه، اونا قائل به حجیت نیستن دیگه. فل انصاف افتراق القلن فی هذا القسم، این هستش که این دو قول در این قسم، یعنی شک در رافع، چه در وجود رافع چه در رافعیت موجود، در صورتی که شبه موضوعیه باشد، یعنی مستصحب ما اون امر وجودی یک امر تکوینی خارجی باشد که موضوع حکم شرعی است، خودش حکم شرعی و از آثار عدم رافع، آثار شرعی عدم رافع نباشد. اینجا مصنف میگه حجت و استصحاب، چون شک سببی میگه شک مسببی رو اگر استصحاب جاری کنیم در شک سببی، شک مسببی رو از بین نمیبره، استصحاب وجودی هنوز شک دارد، اخبار شاملش میشه حجت. اما اون قائلین به تفصیل بین عدمی و وجودی میگن استصحاب وجودی است و حجت نیست. والحمدلله رب العالمین.